أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحة و فساد رو میخواستیم تعریف بکنیم از کفایه و نظر حضرت امام یه مقدار صحبت کردیم به معنای تمامیت و ناقصیت رو دیروز اشاره کردیم. ایشون فرمودن صحت و فساد جزء صفات متضادینه، یعنی در واقع ایشون دو امر وجودی گرفتن صحت و فساد رو. و ما ایراد داشتیم، گفتیم صحت و فساد متضادین نیست، ظاهرش فساد امر وجودیه، میگیم فساد دارد، صحت هم که همینطور، اونم میگیم صحت دارد، لذا میگیم تو امر وجودیست، پس میشه متضادین. اما دقت که بکنیم فساد همون عدم صحته، اسم شما گذاشتین فساد، ظاهرش مثبته اما در واقع منفیه، همون عدم صحت. هر جا که من شأنهی ان یکون صحیحا، یه موجودیست شأنیت صحت رو داره ولیکن بالفعل صحیح نیست، خب این میشه فاسد. قضا شد ملکه و عدم ملکه. اشکال دومی هم به فرمایش ایشون داشتیم اینه که صحت و فساد اگر متضادین باشه قابل رفعه، متضادین میدونید قابل رفعه، قابل جمع نیست اما رفع میشه. خب حالا صحت و فساد ها رفعش کنید، یه چیزی نه صحیح باشه نه فاسد، نمیتونن، مجبورن ملکه و عدم ملکه معنا بکنن که اون صحبت ماست. ولی اگر متضادین باشه دیگه شی یا سیست یا فاسده، دیگه بینابینشی که نداریم که. اما اگه ملکه و عدم ملکه گرفتیم چرا؟ درست اونجا جمع نمیشه اما رفع میشه، رفعش توی موجود دیگریست که قابلیت صحت و فساد رو نداره. یه فرمایشی از آیت الله عظمای خویی امروز وعده دادیم که از تقریرات و فرمایشات ایشون امروز بهره بگیریم استفاده کنه. خب اونم مثل رنگ ها میمونه، تو رفتید حالات اونا مثال زدید، شما دارید استقصا میکنید، اما بگید یه چیزی نه واجب باشه نه مستحب، میشه چون یه شق سوم پیدا میکنه، دوتا چیزا با هم مقایسه بکنید، وجوب و استحباب، میگید نامتضادینه، جمع نمیشه اما رفع میشه که نه واجب باشه نه مستحب. اما اگه بخواید همه شو بگید، خب تو رنگم همینه، تو رنگم که میگن سفیدی و سبز مثلا این نامتضادینه، شما ده تا رنگ دیگه هم کنارش بذارید هر چی رنگ هست همه رو بگید و بعد گیر حالا رفعش به چی. نه اینا دیگه نمیگن، رفع همینه که این دو موجود رو با هم مقایسه میکنن و از نظر عقلی میگن قابل رفع، مقابلش نقیزینه، نقیزین چون وجود عدمه قابل رفع نیست. فرمایش آیت الله ما خویی رضوان الله تعالی علیه اینه که صحت و فساد تو وجود میاد نه در ماهیت، این یه فرمایششون. من مختصر گفتم اما توضیحش رو دقت کنید که دلیلش رو میخواییم بگیم چیه. صحت و فساد دو صفتیست که عارض بر وجود میشه، یعنی اول یه چیزی وجود پیدا بکنه، وجود خارجی، بعد میگیم حالا این وجود یا صحیح هست یا فاسده. ماهیت با قطع نظر از طرو وجود، طرو وجودشو ول کنید، همون تعریفشو، مثلا تعریف انسان که میگید حیوان و ناطق، این تعریف رو که در نظر بگیرید که نه وجود داره نه عدم داره، شما وجودشو ول کنید با قطع نظر از همین، بگید حیوان و ناطق. آیا این حیوان و ناطق فاسد است یا صحیح است؟ هیچ کدام، متصف به هیچ کدوم نیست. باید این حیوان ناطق یه وجود خارجی پیدا بکنه تا اون وجوده ببینیم کامل یا ناقصه. در توضیح باز کلام خودشون یه مطلبی رو میگن، این مطلب همون نکاتی بود که در کفایه هم خوندیم، منتها اینجا با بیان ایشون یه مقدار متفاوته، و اون این است که صحت دو حالت داره، یا امر انتظایی است یا امر جعلی، یکی از این دوه. اون چیزی که حالا تو کفایه خوندین انتظایی و جعلی رو معنای خاص خودشو داشتن، من یادآوری میکنم بسای قبلمونو. منظور از انتزاع چی بود؟ قول متکلمین بود که وقتی میگفتیم صحت نزد شما چیست، اینا میگفتن ما امر الهی رو نگاه میکنیم. امر الهی به چی شده؟ مثلا به نماز 20 جزء. بعد میگیم مکلف آیا همون 20 جزء آورد؟ میشه تطابق معتی و به با مأمور و به. از این تطابق انتزاع میکنیم صحت. خب این انتزاع حاکمش کیه؟ چی میگه تطابق؟ آیا خدا میگه یا عقل ما میگه؟ بحث در اینجا میشه بحث عقلی. وقتی بحث عقلی شد میشد انتزاعی، در حالی که اگر خدا میگفت، میگفت هازا سیون، میشد جعل. فرق انتزاع و جعل هم در همینه که یه جا انتزاع میکنیم تطابق رو، این عقل ماست داره میفهمه که این عمل منطبق است با امر الهی، صحیح است. یه جا میگه منطبق نیست، میگه فاسده. این صحت و فساد که انتزاعیه نزد قول متکلمه. حالا بیاد نزد فقیه ببینید چی میگه. از فقیه سوال میکنیم نماز صحیح کدام است، اون تطابق رو نمیگه چون تو امر الهی نمیره، اون میره تو بحث سقوط اعاده و قضا. فقیه دنبال اینه، میخواب نه مکلف تکلیفش انجام داده به طوری که دیگه داخل وقت اعاده نخواد، خارج وقت قضا نخواد، میگه نماز صحیحه. اگر اعاده بخواد یا قضا بخواد میگه نماز فاسده. این نشانه رو فقیه از این طریق میره جلو. خب صحت و فساد نزد فقیه میشه جعلی نه انتزاعی، چون صحت رو کی میگه؟ اینجا خدا میگه، خدای متعال میگه این نماز صحیح است، نیاز به عاده و قضا نداره. یه جا میگه فاسد است، نیاز به عاده و قضا داره. مثل همین بحث فقه امروزمون، کسوف و خسوف همینطور شد. از فقیه سوال میکنیم این آقا اطلاع نداشت که خورشید گرفته و خورشید بخشش گرفته، نصفش گرفته، این آقا هم خواب بود، حالا که بیدار شده چی؟ میگه نه قضا ندارد، پس وظیفه نداشته. این فقیه از این اثر میره جلو. خب با توجه به این مواردی که حالا داریم از بحثای گذشته استفاده میکنیم، اینجا آیت الله خویی میفرمان که صحت و فساد یا از امور انتزاعی است یا از امور جعلی. انتزاعی منظور حاکمش عقل و جعلی هم گفتیم حاکمش شارع پروردگار. خب حالا هر کدام از این دو معنا رو که بگید، این صحت و فساد عارض بر ماهیت نمیشه، اینو میخواستیم بگید. حالا بیاد ماهیت رو ببینید رو معنای اول انتزاعی، میتونید حلش کنید؟ انتظار خود چی بود؟ انتباق معتی و به بود با معمور و به. عقل ما انتظار میکرد صحت رو. حالا میشه بگیم ماهیت انسان که مثلا حیوان و ناطقه، این منطبق است با یه چیز دیگه. با چی؟ مثلا انتباق توش معنا نداره اینجا. پس نه انتباق توشه تا انتظار ازش بکنه، نه جعل شاره. شاره بگید این ماهیت صحیحه، بس جعلی نیست، امر تکوینیه، خلقه. هم تو خدا خلق میکنه ماهیت حیوان و ناطق رو، تازه اون وقت که خلق میکنه وجود بهش میده. اما تو وجود بهش نداده چی؟ خود ماهیت تعریفه. این تعریف قابلیت صحت و فساد رو نداره. همونش هم همینطور. حالا برفرض اشتباه باشه، با فرض عدم وجود ها رو این فرض بریم جلو، ولی اگه وجود عارض شد دیگه بحث صحت و فساد هم میاد. اگر ماهیت رو ما اشتباه گفتیم، ماهیت انسان رو یه تعریف غلطی ازش گفتیم، آخرش ماهیت وجود ندارد. وقتی وجود نداره نه انتزاع صحت و فساد میتونیم بکنیم و نه جعل شارع رو. انتزاع صحت رو یا باید بگیم تطابق معطی و به با مأمور و به، که ماهیت قاعدتا اینو نداره. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم و اون تطابق فرد است با طبیعت. گفتم جعنی به رجل، طبیعت رجل قابل تطبیق با میلیون ها میلیارد ها انسانه. این طبیعت رو شما در قالب یک فرد محقق میکنید و هم دارید میارید. وقتی آوردید اینجا من میگم طبیعت انسان محقق شد. حالا یک انسان در این اتاق موجوده، اینو میگن تطابق طبیعت با فرد. وقتی میگن نماز بخون، طبیعت صلاتو در یک فرد شما میارید. اگه تطابق شد طبیعت با فرد، باز ازش انتزاع صحت میتونید بکنه. حالا صحبت ما اینه که آخرش این صحت مال فرد خارجیه، باید یه فردی باشه تا بگیم این فرد منطبق با اون طبیعته یا نه، یا بگیم این فرد منطبق است با مأمور و به، امر الهی. تا اگه انتباه بود صحت ازش انتظار کنیم، اگه نبود فساد. علی حال با این بیانشون میگن ماهیت خارج از بحثه. این بحث هم در عبادات میاد هم در معاملات، تفاوتی نمی کنه. تو معاملات هم همینه. خلاصه کنیم همه این صحبتی که کردیم در یک جمله: عروض صحت و فساد روی فرد خارجی است، خارج از ذهن ما. باید یه فردی محقق بشه در خارج از ذهن، یعنی تو جهان. بعد ببینیم این فرد آیا منطبق است با امر الهی یا منطبق است با طبیعت او، و ازش انتظار صحت رو میکنی. نبود، فساد رو انتظار میکنی. و اما آیا میشه ماهیت رو بگیم جعلیست؟ اونم نمیشه. دلیلش اینه: جعل یعنی شارع تعبدن میگه هازا صحیحون، اینو میگیم جعل دیگه. جاهلش برادگاره، نه عقل ما. خب شارع کجا میگه هازا صحیحون؟ عملی که یستر عن المکلف، باید صادر بشه از مکلف، تا شارع یا میپذیره میگه صحیح است، یا نمیپذیره میگه فاسده. این سخن رو با یه عبارت دیگه هم میتونیم بگیم. میگیم صحت و فساد مال عملی است که مرکبم باشه، نبسید. اگه یه عملی مثل نماز مرکب بود از 20 جزء، اینجا صحت و فساد عارضش میشه. اگه همه اجزا باشه میگیم صحیح، یه جزء نباشه یا زیاد باشه میگیم فاسد. اما اگه فرض بفرمایید شیء بسیط، دیگه شیئی که قابل تجزیه نیست، که حالا امروزه اتم رو بگید یا داخلش رو بگید، الکترون و پروتونش رو بگید، هر چی میخواد بگید، من کار به اینش ندارم. اگه یه موجودی رو لایتجزا تصور کردید، اینا دیگه نمیتونید بگید صحیح است یا فاسده، چون موجودی که قابل تجزیه نیست یا وجود دارد یا وجود نداره، یعنی امرش داره بین دو چیزه. اما نمیتونه بگید وجود دارد اما فاسد است، یا وجود دارد اما صحیح است. این وجود دارد و فاسد است مال وقتیه که مرکب از دو جز یا بیشتر باشه، وقت میگید وجود دارد اما یه جزش نیست، وقت میشه فاسد. اما اگه بسیط شد یا اصلا صحت و فساد عارضش نمیشه. اینا بحثایی بود که تا اینجا داشت. بحث بعدی ما پنج نظریه هست راجع به صحت و فساد. ما الان دیگه با بحث جعل و انتزاع که خوب آشنا شدیم. نظرات بزرگان رو ببینید، خیلی جالبه، متفاوت هم هست. نه تو خب نه، ماهیت که ما حالا کلی اگه بخواید بگید کلی، اما کلی است که قابل انتباه به افراده. بله، اما بدون عروض وجود میگه فاسده نداره. یعنی تو ذهنتون شما دارید عارضش میکنید، میگید ما معامله ربوی که یه مورد وجود پیدا میکنه، اون وقت که وجود پیدا میکنه میگیم فاسده. اما تو ذهنمونه که نمیگیم فاسده، که اون تعریفه.
ما
در حالی که اول شروع بودی رفتیده تصور چیده از دو جایی نیست که تصور شده، از دو جایی نیست که تصور شده،
این ما را از
حالا وارد مثال ها نشید، من استدلال عقلی کردم برای شما، دارید و مثال قابل ایراده. نید استدلال عقلی دارین میکنین، یه جزء لایت تجزا رو تصور بکنید، میگم چند حالت دارد بگید. نه این نیست، نتونستی جواب بدید، حالا من جواب میدم. جزء لایت تجزا چند حالت دارد؟ دو حالت، یا وجود است یا عدم. شقه سوم شو بگید، داری یه چیز دیگه نگید نمیتونید بگید، راه ندارید. دونید همین بحث عقلیه که نمیتونید جواب بدید، خیلی واضحه دارید. دیگه تو واضحات بخواید فکر بکنیم، گنگ گنگ تو وجود خودمونم شک میکنیم که هستی نیست. اما جزء لایت از جزا معلومه، دو حالت بیشتر نه، یا هست یا نیست. اما نمیتونید بگید هست و فاسده. هست و فاسده حتما باید مرکب باشه. خب بیام سر اقوال. پنج تا نظریه هست راجع به صحت و فساد در عبادات و معاملات. البته نظریه های دیگه هم ممکنه باشه، این که داریم میگه این پنج تا نظریه حالا معروف و مشهور از شخصیت های بزرگ اصولی است. یک نظریه اینه که صحت و فساد مجعول شرعی است، هم در عبادات هم در معاملات، اصلا انتظایی نیست. خب اگه مجعول شرعی بود ما اینطور میگیم، میگیم همونطوری که احکام را خداوند صادر میکنه، میگه این نماز واجبه، روز واجبه، نافله مستحبه، شراب خوردن حرامه، احکام رو خدا جعل میکنه دیگه. یکی از چیزایی هم که خدا جعل کرده صحت و فساد هست، هم در معاملات هم در عبادات. این یک نظریه است که میگیم جعل شرعی است. نظریه دوم دقیقا ضد اینه، گفتن صحت و فساد امر انتظایی است. دوره تکرار میکنیم، چهار بار و پنج بار دلت میشه طوری نیست، تکرار بکن. انتظایی است یعنی چه؟ یعنی صحت تطابق معتی و به هست با مأمور و به، حالا چه در عبادات نماز خونده، چه در معاملات یه خرید و فروش کرده. اگر عمل او مطابق با فرمان الهی در اومد، عقل ما انتزاع میکنه، نه شارع بگه صحیحه. شارع فقط گفته است اینطوری نماز بخون، اون که جعل کرده فقط خود نماز بیش جزئی رو گفته. برای یه معامله گفته است پنج جز باید باشه تا معامله از نظر من امضا بشه، اجزای معامله رو گفته، اما صحت و فساد را عقل ما انتزاع میکنه. وقتی تطابق است با فرمان الهی میگیم صحیح، تطابق نباشه میگیم فاسده. یه اسم دیگه هم داره، این اسم ها رو تو اصول باش آشنا باشیم خوبه، صحت و فساد واقعی میگه، میگن واقعی است یا انتزاعی. هر شود که اگر نه نه، این واقعی در مقابل اون جعل شرعی است، در مقابل اونه، یعنی اصطلاح است اینجا. میگن صحت و فساد یا به جعل خداست، مثل بقیه احکام هزاران حکم خدا صادر کرده، یه حکم هم صادر میکنه میگه نماز صحیح است، این نماز فاسده، این روز صحیح، این روز فاسده. این هم میگن جعلی. جعلی میشد امر اعتباری، مقابل شده است انتظایی، تا الان میگفتیم گاهی هم واقعی هم گفتن اسمش. امر واقعی است، واقعی است یعنی عقل من میاد تطابق مطیوبه با مربوبه را، این یه واقعیت رو چکار میکنه؟ کشف میکنه، اسمش واقعی هم گذاشته. پس تو تکسر اسم زیاد نمیخواد معطل بشیم، اما بالاخره این از شایی گاهی اصول کتاباشون میارن. خب تا اینجا دو تا نظریه مقابل هم بود. نظریه اول گفت صحت و فساد به جعل شارعه، نظریه دوم گفت نه، صحت و فساد امر واقعیست، تطابق معتی و به با مأمور و به. نظریه سوم و چهارم و پنجم میشه تفصیل دیگه، منتها دقت کنید تفصیل ها چیه. نظریه سوم جعل شرعی است در معاملات دون العبادات. تو معاملات شارع میگه، میگه این معامله صحیح است یا فاسده، میشه جعلی. اما در عبادات امر واقعی و همون انتزاعی که گفتیم، تطابق معتی و به با مأمور و به. این نظریه آیت الله عظمای خویی است رضوان الله تعالی علیه. نظریه چهارم معاملات رو اومدن دو قسمش کردن، معاملات کلیه، معاملات شر خصوصیه شخصیه، اینطور بگم. معاملات کلیه کاری به معاملهی که من امروز انجام میدم نداره، مثل این معامله ربعی که آقا الان مثال زدن و اینا، میگن معاملات کلی. خدای متعال یه معامله کلی رو میگه باطل به نام معامله ربعی، یا یه معامله رو کلی میگه صحیحه. معاملات کلیه رو میگن این جعل شرعیست، کلیاتش رو شارع جعل میکنه. اما وقتی بیان تو معامله یه جزئی، یعنی حالا این معامله که من رفتن در مغازه انجام دادن، این جزء کدامشه؟ به معاملات شخصی که میرسه اینا میگن دیگه انتزاعیست. یعنی باید ببینیم این مورد آیا منطبق است با اون دستور کلی یا نه. این مربوط به معاملات. و اما تو عبادات، تو عبادات چی میگه؟ تو عبادات یادتونه گفتیم یه امر واقعی داریم که واقعی هم خودش دو قسم بود، واقعی اول یا واقعی ثانوی، و یه امر ظاهری داریم. بالاخره من عملی که انجام میدم یا مطابق است با امر واقعی اولی، مثل که من مثلا چهار رکعت نماز ظهر میخونم، اینو میگن واقعی اولی. یه واقعی ثانوی داریم، نمازی که مثلا تقیتن میخونم اونم واقعیه، اما چون در حال تقیه است با تکتف میخونم، مثلا بدون مهر میخونم، اینم میشه واقعی ثانوی. و یه نمازم داریم ظاهری، اونجایی که با اصول عملیه میرم جلو، اصلا نمیدونم وضو دارم یا نه، از نظر موضوعی شک دارم وضو دارم یا نه، اما با استصحاب لاتن ازل یقین میگم چون صبح وضو داشتم هنو دارم و میستم نماز میخونم. هر شود که این سه رقم ها ما جداش کردیم برای اینکه فرق میکنه صحت و فساد تو اینها. صحت و فساد تو قسم اول که امر واقعی اولیست، شارع گفته نماز 20 جزء بخون، منم وایسم همون 20 جزء خوندم، اینجا صحت به معنای چیه؟ تطابقه، تطابق معتی و به هست با مأمور و به. پس عقل من میگوید این نماز صحیح هست، این مال اینجا. اما بیام اونجایی که شارع 20 جزو گفته، اما من تو حال تقیه 20 جزو نتونستم بیارم، بدون مهر باشتم نماز خوندم. نمیدونم با تکتف خوندم و و حالا با تقیه دیگه که بهش میگم امر اضطراری. اگه من یه امر اضطراری رو عمل کردم، آیا عمل من صحیح است یا نه؟ از نظر تطابق تطابق نداره، چون عمل من یه مقدار کمتر از اون واقعیت، یا گاهی هیچی، مثل میته ای که من داشتم خورده، اصلا هیچی تطابق نداره. امر اول این بود که اصلا میته حرامه، معلوم مستر شدم و داشتم خورده. خب ببینید تو امر اضطراری اگه خواستم بگم سیس یا فاسده، از راه انتباه نمیتونم برم جلو، فقط راهمان هست رس به امر شارع. شارع باید بگید اوی فلانی چون در حال اضطرار هستی، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. اون شارع دارد اینو به من میگه، وقتی اینو گفت لذا جعل شارع میشه صحت عمل من. تو امرای اضطراری اینطوریه، امرای ظاهری هم همینطوره. وقتی من نمیدونم وضو دارم یا نه، نمیتونم نماز بخونم، اما شارع میاد میگه، میگه با لا تنقض شما بیست نمازتو بخون. میگم چشم. در نتیجه شارع دارد به من میگه بیست نماز بخون، میشه امر جعلی صحت و فساد یه با جعل شارع است، نه با انتزاع عقل من. به عبارت ساده تر بگم، تو امر اضطراری و امر ظاهری منتن علل عباد، شارع میاد عمل ناقص رو به جای عمل کامل از من قبول میکنه. این قبول کرده میشد یه امر جعلی، شارع باید به من بگوید، اگه نگفته باشه من عجیبه خودم نمیتونم بگم عمل من صحیحه. نمیدونیم، یعنی قطعا تطابق نداره تو حال اضطراب. نه اونو میدونیم، شارع مثلا نماز 20 جزء گفته بود، این تو حال اضطراب 5 6 رو نیورد. خب این تطابق که نیست. حالا که تطابق، پس از راه انتزاع عقل نمیتونم برم جلو، اما آیا تکلیف رو انجام دادم یا انجام ندادم، اینو شارع باید به من بگه. یعنی شارع باید تأمین بکنه، بگه برو جلو، نمیخواد قضاشو بخونی. ولی که شارع اینو نگفت، من باید دور بعد که اضطراب برطرف شه وایسم بخونم، چون تکلیف 20 جز بود، من 15 جز آوردم، تکلیف رو نیاوردم. شارع میاد تأمین میکنه، پس میشه امر جعلی. صحت اینجا شد با جعل شارع رفتم جلو، نه با عقل خودم. عقل فقط اون جاییست که 20 جزو شارع گفته منم 20 جزو بیارم، وقتی اینجا عقل میاد جلو میگه خیلی خوب، چون تکلیف دارم جاله. فرمانده پادگان به سربازش گفته برو فلان کارو بکن، اگر رفت اون کارو کاملا انجام داد، عقل ما میگه چی؟ میگه تمام. اما اگر نتونست انجام بده، رفت انجام بده دا مضطر شد نتونست انجام بده، عقل اینجا نمیتونه بگه که سیس یا فاسده. عقل فقط میگه فرموده بهش گفته بود این کارو بکن، یا آقا هم نتونست انجام بده. بله قوی هست عقابش بکنه، حالا یه بحث دیگه، نمیخوام عقاب بکنیم که، تکلیف رو میخوام ببینیم. گفته بود این ریگا رو بعد ببر اون طرف، این سربازه نتونست این کار رو بکن، حالا چی؟ بعد که اضطراب برطرف شد، حالا باید کار انجام بده یا انجام نده؟ اینو باید ببینیم فرمانده چی میگه. اگه فرمانده گفت که من ازت میپذیرم تمام. ای گفت نمیپذیرم، حالی که میتونی این کارو بدی الان برو بکن، باید برید بکن. یه چیز واضحی است، ما تو فرمانهای ظاهری این رو داریم، تو شرع هم همین میشه. این نظر صاحب کفایه هم هست، حالا ما داریم میگیم، اما استیاد کردیم از کلام ایشون. ولی خیلی عبارت چون فراز و نشیب خیلی داره. چی میفرمید؟ استاد،
این حالت رسول
هم بکنید این شخص شده، مثلا هم به تیمم شده، هم به بزرگ اصلا نیست که بخواه مهم هم بکنید. شما مثالا عوضش کردید، داری زرنگی شماستی، دارید میگید امر استراری هم داره. ما بحث عقلشو گفتیم، پس باید بگید امر به تیمم نداره. مثال این طور باید بذاریم، مثال عوضش نکنه. امر به وضو داره. این آقا نتونست وضو بگیره، بی وضو بایستاد نماز خون. مثال منو چرا نمیم؟ بی وضو بایستاد نماز خون، نه با تیمم. برید امر اولی گفتیم نماز 20 جز، این تو حال اضطرار 15 جز آورد. اینطوری باید بگید، چون مثال عوض کردید، میگید من دلیل دارم که تو حال اضطرار نماز 15 جز امر کرده است. خب این خلاف فرض ماست. اگه این شد دوره میشه تطابق. مثال شما، ما هم فوری حرفمون رو پس میگیریم، طور نیست. میگم اگر شارع یه امر اضطراری کرده بود، از اول گفته است کسی که مضطر است، فاقد آب است، نمازش با تیمم 15 جز. یا آقا هم رفع انجام داد، همون 15 جز آورد، میشه تطابق مطیبه به من رو به باز، میشه حکم عقلی. مثال باید جایی بیارید که شارع یه امری کرده، مکلف نیاورد. حالا که نیاورد، آیا سیست یا فاسده؟ عقل راهی نداره. اینو داره میگه. باید ببینید شارع چه میگوید. میشه جعل شارع. شارع یکو سیست، سیست یکو فاسده، فاسده.
شما
هنوز تو ذهنتون یه چیز دیگه، ما چکاو هنوز ذهنتون در بیارید. شما داریم که امر اضطراری هست، میگن اینا در بیارید از ذهنتون. امر اضطراری نیست، فقط امر واقعی اولیست. لذا من مثال زدم، شما جواب منو ندادید. مثل آقا که جواب نمیدادن. ببینید امر اولی نماز 20 جزئه، این نمیتونه بایستاد نماز بی وضو خون. ببینید جواب منو بدید حالا تا جواب.
جواب میشه که این نمیتونه
الان 20 جزئه بشه.
خیلی خوب.
خیلی خوب. باید بیاد، حالا نیومده. هیچ
دیگه
واسه کجا میگه؟
امر اولی
خب نمیخواد عقابش بکنه که بسه نمیتوند نیست. این نماز بی وضو وایساد خون، بعد وضو پیدا کرد، آب پیدا کرد، میتوند وضو بگیره. شارع اون نماز قبلی ازش میخواد میپذیره یا نمیپذیره؟ نماز بی طهارت خونده. باید بگید نمیدونم دیگه. من مثال پادگانم از زدن به اونجا که مثال بزنم دیگه، همه تون متوجه شدیم. میخوام ذهنتون خالی باشه. فرمانده گفته است این ریگا را، یک کپ ریگه، میگه اینو ببر اون طرف. گاهی همه را میبره. عقل اینجا میگه چی؟ فرمان به این بود، این آقا هم عمل انجام داره، عمل منطبق است با فرمان. عقل میگه تمامه، میشد انتظار. اما یه وقت این آقای سرباز نتونست اینا رو ببره، مثلا نصفشو برد، مریض شد، بعد که حالش خوب شد، فرمانده میپذیره اون نصف را یا نمیپذیره ازش؟ نمیدونه. اینجا بحث عقلی نیست که بگیم عقل ما، عقل فقط تطابق میگه، این تطابق نداشت که گفته بود کلو ببر نصفشو برده. پس باید ببینیم آیا فرمانده من نصرش میگذاره آن میگه من میپذیرم ازت، یا نه منت نمیگذاره میگه حالا که میتونی باید ببر بقیش. دیگه این بحث واضحیست. ما تو مثال یه فرمان ظاهری پدر به بچهش دستور میده، اونم همین، یه بچه کامل میره انجام میده، میشه تطابق. عقل میگه دیگه سعیز امکان نداره که پدر ازش نپذیره، اصلا فرمانشو بود اونم کلشو انجام داد. اما اگه انجام نداد، نتونست انجام داد، یا میتونست عمدن انجام نداد، دیگه ما اونو کار نداریم، میخواد عمدی باشه صحیح باشه، اون بحث عقوبت ها نمیخوایم مطرح بکنیم. اون وقت که انجام نداد، یه کار دیگه کرد، گفت او پنیر بگیر، رفت حلورده گرفت، چون پنیر نبود. اما بعد پنیر آمد، آیا این بچه حالا باید بره پنیر رو بگیره یا نه؟ نمیدونیم. آیا اون کار قبلی کافیست یا کافی نیست؟ نمیدونیم. گاهی کافیست، گاهی کافی نیست. باید ببینیم پدر چی میگه. یه چیز واضحی است این دیارا. خب نمیدونیم مصلحت عقلی ها، نمیدانیم. حاکم عقل نیست، عقل فقط تطابق میگه. بگه تطابق فهمید، عقل میگه صحیح نباشه میگه فاسد. اما جایی که اضطرارن یا به حکم ظاهری که اصلا اصول عملیه است، هر وقت ما با اصول عملی رفتیم جلو یا با حکم اضطراری، اینا نمیدانیم. این نظریه آخون هست. نظریه پنجم، نظریه مرحوم آیت الله عظمی ناینی هست رضوان الله تعالی علیه. ایشون یه بحث مفصلی دارن که حالا اجمالشو میگن. ایشون میفرمان یا صحت رو صحت واقعی شما میگی یا صحت ظاهری. صحت واقعی اگه گفتی واقعیست، واقعیست یعنی همون انتظاییه، صحت واقعی همون تطابق عمل است با کامل امر الهی، اونم گه صحت واقعی. اما از اینکه بگذرید از صحت واقعی، میاد دیگه تو صحت ظاهری. صحت ظاهری دو چیز شد دیگه، یا امر اضطراری رو آورده یا امر با اصول عملیه رو آورده. صحت های ظاهری تمام صحتش جعلیست، اینم نظریه افتخار ما مرحوم محقق ناینی رضوان الله تعالی. آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه در اصولشون تو دوره های سابقشون از مرحوم ناینی تبعیت کردن، تو دوره های بعدی نظرشون برگشته تو همین نظریه سوم رو که امروز گفتیم بیان کردن. حالا محقق ناینی هم دیگه بالاخره این شخصی حالا فردا یه توضیح بیشتری رو نظریشون عرض میکنن و ببینید نظریهشون چیه. صحت واقعی، صحت ظاهری. تو صحت واقعی میگن تطابق، تو صحت ظاهری میگن انتظار. صلی الله علیه.